متشکرم از همکارانم در برنامه زنده عصر سبا که این برنامه را تقدیم شما عزیزان کردن. اما همچنان از پخش رادیو سبا با شما همراه هستیم و روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز دعوت میکنم کتابخوان رو بشنوید. الان از رادیو سبا بفرمایید.
درود بر شما شنوندگان نازنین رادیو سبا، با کتابی دیگر از برنامه کتابخوان در کنار شما هستیم. رفاقت به سبک تانک. نویسنده داوود امیریان. راوی لیلا روح بخش. صدا بردار حامد ملا کریمی. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت پایانی. تروب میخوای؟ تعداد مجروحین بالا رفته بود. فرمانده از میان گرد و غبار انفجارها دوید طرفم و گفت سری بیسیم بزن عقب. بگو یه آمبولانس بفرستن، مجروح داریم. شصی گوشی بیسیم رو فشار دادم. به خاطر اینکه پیام لونره و عراقی ها از خواسته ما سردر نیارن، پشت بیسیم باید با کد حرف می زدیم. گفتم هیدر هیدر رشید. چند لحظه صدای فش فش به گوشم رسید و بعد صدای اومد که رشید به گوشم. رشید جان، حاجی گفت یک دلبر قرمز بفرستید. دلبر قرمز دیگه چیه؟ شما کی هستید؟ پس رشید کجاست؟ رشید چارچخش رفت هوا. من در خدمتم. اخوی مگه برگه کدو نداری؟ برگه کد دیگه چیه؟ بگو ببینم چی میخوای؟ دیدم عجب گرفتاری شدم و از یه طرف باید با رمز حرف میزدم، از طرف دیگه با یک آدم شوت. رشید جان از همونا که چرخ دارن ها؟ چی میگی؟ درست حرف بزن ببینم چی میخوای؟ بابا از همونا که سفیده. نکنه تروب میخوای؟ بیمزه بابا از همونا که رو سقفش چراغ قرمز داره. دلام از سب زودتر بگو که آمبولانس میخوای. کارت میزدن خونم در نمیومد. هرچی بد و بیرا بود به آدم پشت بیسیم گفتم. تو که مهدی رو کشتی؟ آقا مهدی فرمانده گروهانمون درست و حسابی ما رو روحیه داد و به عملیاتی که می رفتیم توجیهمون کرد. همون شب زدیم به قلب دشمن و تخت گاز جلو رفتیم. صبح کله سحر بود و من نزدیک سنگر کنار آقا مهدی بودم که ناغافل خمپاره ای سود کشان و بدون اجازه اومد و زرتی خورد رو خاک ریز. زمین و زمان به هم ریخت و موج انفجار منو بلند کرد و مثل یک هندونه کوبید زمین. یهو دیدم صدای خفه از زیرم میگه خون خراب بلند شو، تو که مهدی رو کشتی. از جام بلند شدم، خاکا رو زدم کنار، دیدم آقا مهدی زیر آوار داره میخنده. خودم خندم گرفت.
با کتاب خند بخند.
الاغ‌های جنگجو. در سنگر مسئولین یکی از تیپ‌ها صدا به صدا نمی‌رسید. هر کسی یه چیزی می‌گفت و می‌خواست طرف صحبتش رو متقاعد کنه. اما مگه می‌شد؟ هر کس ساز خودش رو می‌زد و می‌خواست حرفش رو به کرسی بنشونه. باید زودتر از اینجا حمله کنیم. چی میگی؟ با کدوم نیرو؟ با کدوم مهمات؟ بهتر نیست عقب نشینی کنیم؟ زمین میدیم زمان میخریم. تو هم که حرفای بنی صدر رو میزنی، نکنه راستی راستی باورت شده که اون از جنگ سردر میآورد و برای خودش کسیه. خب از چی کار کنیم؟ وایسیم عراقی ها بیان برامون نقشه و طرح عملیات بزنن؟ هیچ کس عقلش به جای قد نمیداد. خبر رسیده بود که عراقی‌ها قصد دارن از یک محور حمله کنن و این قضیه خیلی جدی بود. اون زمان بنی صدر هم رئیس جمهور و هم فرمانده کل قوا بود و از تصدق سر نامبارک اون ایرانیا فقط شکست خورده بودن. حالا که بسیجیا پا جلو گذاشته بودن و کم کم جنگ داشت به سود ایران ورق می‌خورد، این خبر اومده بود. آخر سر جوانی که تا اون زمان ساکت بود گفت: اگه اجازه بدید من یه راه حل دارم. یهو همه ساکت شدن و نگاه‌ها به اون دوخته شد. جوان گفت: درسته که ما نیرو و مهمات زیادی نداریم، اما مین‌های ضد تانک زیادی داریم که از عراقی‌ها غنیمت گرفتیم. سر راه تانک‌هاشون مین کار می‌ذاریم و پیش روشون رو سد می‌کنیم تا انشالله نیروی کمکی برسه. به به و چه چه بلند شد و جوان مأمور شد تا با نیروهای تخریبچی کارش رو شروع کنه. سفر نیم نگاهی به علاقا کرد و گفت: اکبر آقا، راستی راستی باید با این عالی جنابان پای کار بریم؟ اکبر آقا که همون جوون جلسه فرماندهان بود لبخندی زد و گفت: اگه توان بردن ده ها مینو داری بسم الله. سفر گفت: من نوکر خودت و علاقت هم هستم. دور و بریا شروع کردن خندیدن. اکبر و نیروهاش توی نیمه شب افسار الاغ‌های حامل مین رو گرفتن و راه افتادن. ساعتی بعد اونها عرق ریزان زمین رو میکندند و مین کار میذاشتن. ناگهان یکی از الاغ‌ها فین فین کرد و آواز گوش خراشش در دشت پیچید. حالا دیگه همه الاغ‌ها عرعر میکردن و یه ارکستر درست و حسابی راه انداخته بودن. از طرف عراقی‌ها باران گلوله و خمپاره باریدن گرفت. وقتی اکبر و دوستاش به خط خودی رسیدن، هنوز صدای عرعر از لابلای انفجارها به گوش می‌رسید. در سنگر فرماندهان تیپ همه از خوشحالی یکدیگر را می‌بوسیدند و به اکبر به خاطر درایت و هوشش آفرین می‌گفتند. چند روزی بود که خبری از عراقی‌ها نشده بود و صبح همان روز یکی از عراقی‌ها به ایران پناهنده شده بود و گفته بود که وقتی یکی از الاغ‌ها با ده‌ها مین به قرارگاه اونها اومده، فرماندهان عراقی ترسیدن و گفتن که ایرانی‌ها حتماً آماده و حاضر به نبردن و اونقدر مهمات زیاد آوردن که حتی الاغ‌هاشون رو هم مین‌گذاری کردن و از حمله صرف نظر کرده بودن.
با کتاب خند بخند.
تعارف. انقدر از بدنم خون رفته بود که به سختی میتونستم به خودم حرکتی بدم. تیر و ترکش هم مثل زنبور ویز ویز کنان از بغل و بالای سرم میگذشت. هرچند لحظه آسمان شب زده با نورهای منور روشن میشد. دور بری هام همه شهید شده بودن به جز من. خلاصه کلام، جز من جانداری در اون اطراف نبود. تا اینکه منوری روشن شد و من شبح دو نفر رو دیدم که برونکارد به دست میان شهدا به دنبال مجروح می گردند. با آخرین رمق شروع کردم به یا حسین و یا مهدی گفتن. اون دوتا متوجه من شدن. رسیدن بالای سرم. اولی خم شد و گفت: حال چطوره برادر؟ سعی کردم دردم رو بروز ندم و بهشون گفتم: خوبم الحمدلله. رو کرد به دومی و گفت: خب مثل این که این بنده خدا زیاد چیزیش نشده، بریم سراغ کسی دیگه. جا خوردم. اول فکر کردم که میخوان بهم روحیه بدن و بعد با برونکارد ببرنم عقب، اما حالا میدیدم که بیخیال من شدن و میخوان برن. زدم به کلی بازی: ای وای ننه مردم، کمکم کنید، دارم میسوزم، یا امام حسین به فریادم برس. و حسابی مایه گذاشتم. اون دوتا سری برگشتن و مرا انداختن رو برونکارد. برای اینکه خدایی نکرده از تصمیمشون صرف نظر نکنن، به داد و هوارم ادامه دادم. امدادگر اولی گفت: میگم خوب شد برش داشتیم، ما این وضعش از همه بدتر بودا، ببین چه داد و فریادی میکنه. دومیم تایید میکرد و من هم درد میکشیدم هم خندم گرفته بود که کم مونده بود با یه تعارف شابدلزیمی از دست برم.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده یه کتاب خنده رادیو سبا باشید. با کتاب خند بخند.
رستم خان. اولش که دیدمش فکری شدیم که از اون دست آدماییه که پیش خدا ارج و قرب دارن و ما هم از تصدق سرش بلیط یه سر به بهشت رو میگیریم و پارتیمون اون دنیا جور شده. ریش داشت یک هوا. همیشه خدا تسبیح میگردوند و ما رو نصیحت میکرد که کم شیطنت کنیم و بنده خوب خدا باشیم. اوایل کمی به حرفش تره خورد میکردیم و چیزی نمیگفتیم. اما بعد شورش رو در آورد. شب و نصف شب وقت و بی وقت در نماز و عبادت بود. دست به سیاه و سفید نمی زد و ما جورش رو می کشیدیم و حرص می خوردیم و اما از ترس جهنم و شکستن دل و دل شکستن هنر نمی باشد و دل به دست آوردن هنر است زبان به کام می گرفتیم. وقتی حرف به عملیات و نبرد با دشمن می رسید، چنان روی منبر می رفت و دم از شجاعتهای بی نظیرش می زد که ما به خودمون می بالیدیم که یکی از مشهورترین و چالاکترین رزمندگان دوران به دسته ما اومده و موقع جنگ دلواپسی نداریم و اون یک تنه خودش یه لشکره و اگر صدام از وجود اون با خبر بشه برای کله پشمانوش میلیون ها جایزه می زاره. اون از نبردهای تن به تن با عراقی ها چون قول بیشا خودم تعریف می کرد. از روزی گفت که یک تنه به قلب لشکر زرهی زده و از اون سو سالم بیرون اومده، در حالی که پشت سرش صدها تانک و نفر بر آتش گرفته و کشته های دشمن پشته شده. از زدن هواپیمای میگ دشمن میگفت که چطور با تیربار باعث سقوط شده و با قناسی دوربیندار نشانه رفته، زده و چتر خلبان نگونبخت سوراخ شده و خلبان با کله افتاده تو مرداب و فقط چتر نجاتش بیرون مونده. از ساعتی میگفت که نزدیک بوده صدام حسین رو اسیر کنه و صدام با کمک صدها بادیگارد و کماندو از چنگ اون گریخته و نصف عراق رو به خاطر این جان به در بردن سور داده. خلاصه کلام شد رستم تهمتن و ما چه ذوقی میکردیم. اما این وسط سعید بود که هرس میخورد و به حرفای رستم خان پوزخند میزد، تا اینکه قرار شد برای حمله به خط مقدم آماده بشی. از ساعتی پیش رستم خان افتاده بود به تب و لرز و انگار که در اون هوای سرد زمستونی در سونا باشه شور شور عرق میریخت. یکی از بچه‌ها گفت: برادر شما حالتون خوب نیست؟ بهتر نیست برای عملیات نیاید و وقتی حالتون خوب شد بیاید؟ تا رستم خان خواست این تعارف شابد و لزیمی رو قاب بزنه، سعید با لبخندی موذیانه گفت: این چه حرفیه؟ این برادر به این بیماری ها عادت داره. تازه امید و قوت ما به عابد و جنگجوی مثل ایشونه. زد و خدای نکرده ما تو محاصره افتادیم. اگه ایشون نباشه ما چه خاکی به سر بریزیم؟ نه، من 100% میدونم که ایشون هم تمایلی به موندن ندارن. رستم خان لب گزید و گفت: باشه میام، اصلا این بیماری مهم نیست. سعید موزیانه خندید. سوار ماشینا شدیم و راهی شدیم. بس که رستم خان لرزید، منم به لرزه افتادم. با چشمانی گرد شده و دندونهای قفل شده، با هر انفجاری که دور و نزدیک بلند می شد، سر می دوزید و رنگ می داد و رنگ می گرفت. همین که رسیدیم به خط اول و نبرد شروع شد، در یک لحظه رستم خان رو دیدم که نعره کشان و واویلاگویان پشت به دشمن رو به میهن چهارنعل و شلنگ تخت زنان داره میدوه. تعجب کردم که چی شده. کمی جلوتر سعیدو دیدم که آشولاش شده و هر و هر میخنده. فکر کردم که موجی شده. وقتی بالا سر سعید نشستم تا زخمشو ببندم، سعید گفت: دیدیش؟ سر تکون دادم که آره. گفتم: بنده خدا سر تا پاش خونی بودا، حتمی موجی شده. جنداش فریاد زنان می دوید. سعید در حالی که چهرش از درد منقبض شده بود خندید و گفت: چی میگی؟ خون من پاشید رو بدنش. اولش قش کرد، من بدبخت سر حال آوردمش. دوباره تا منو دید یه جیغی زد بدتر از توت خمپاره و ده فرار. عجب رستم یلی بود. بعد از عملیات رستم خان رو دیگه ندیدیم.
بخند با کتاب خند.
مرغ‌های تخریبچی. اوضاع قضا بد جوری به هم ریخته بود. هرچی بیشتر میگذشت دعاها سوزناکتر میشد. دو ماه بود که در خط مقدم بودیم و ماشین تدارکات یا دیر به دیر به خدمتمون مشرف میشد یا نون و پنیر و انگور و هندونه برامون میآورد. جوری شده بود که داشت طعم غذاهای پختنی از یادمون میرفت. داشت فراموشمون میشد که مرغ چه شکلیه یا چلو کباب چه مزه‌ای داره و با لیمو ترش چه طعمی پیدا میکنه. در اون شرایط نون خشک میخوردیم به پیشنهاد یکی از بچه‌ها سعی کردیم با رجوع به خاطرات گذشته یاد غذاهای خوشمزه و پر چرب و چیلی رو زنده کنیم و روحیه خودمون رو به این شکل قوی کنیم تا اینکه خدای مهربان نظری کرد و در عین ناباوری ماشین تدارکات از زیر آتش و خمپاره دشمن سالم به مقصد رسید و ما با دیدن پاتیل‌های پلو و از همه مهمتر مرغ به خودمون سیلی می‌زدیم که خوابیم یا بیدار. اما وقتی سر سفره نشستیم با دیدن مرغ‌های بیران و بال به فکر فرو رفتیم که اونها رو از کجا گیر آوردن. قدرتی خدا از هر 10 مرغ یکی رون نداشت. گرچه بچه‌ها دلوپی می‌خوردن و دم نمی‌زدن، اما همین که شکمشون سیر و پروپیمون شد فک‌ها به کار افتاد. من رو درواسی رو گذاشتم کنار و به راننده ماشین که مهمانمون شده بود گفتم ببینم حاجی جون، میشه بپرسم که این مرغ‌های خوشخانه بیران و بال مادرزاد معلول بودن یا در جنگ به چنین روزی افتادن؟ بچه‌ها که داشتن سرخوشانه چایی بعد از نهار می‌خوردن خندیدن. راننده کم نیاورد و گفت راستیاتش از میدون مین جمعشون کردن. خنده بیشتر شد. زدم به پروی و گفتم حدس میزنم تخریبچی بودن، چون هیچ کدوم ران درست حسابی نداشتن. کمی خندیدیم و باز خدا رو شکر کردیم که ما رو از خوان نعمتش محروم نکرده. قسمتی دیگر از کتاب خند رو با هم شنیدیم. تا فردا و بخشی دیگری از کتاب رفاقت به سبک تانک، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از همراهیتون با رادیو سبا. 301055 شماره پیامک رادیو سبا هست و 27861055 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اینجا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. خب ساعت 19:50 دقیقه هستش، دعوت میکنم که مثل ساعت رو بشنوید.
همیشه کوک باشید.
جهش تولید از نگاهی دیگر،
مثل ساعت.
به نام خدا. درود بر شنوندگان برنامه مثل ساعت که سر ساعت منتظر پخش این برنامه هستند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان این برنامه که مثل ما دغدغه تولید رو دارن و با این برنامه که قرار گرهی از کار تولید کننده ها باز کنه همراهی میکنن.
بله، با موضوع تولید تجهیزات پزشکی ایرانی و فرصت ها و مشکلات صنعتگران و فعالان این بخش در خدمت شما هستیم.
بخواییم به اصل مطلب بپردازیم و به حاشیه نریم، باید بریم سراغ تولید کننده ها و ازشون درباره موانع و مشکلاتشون سوال کنیم. حالا بدون مقدمه بشنویم صحبت یک تولید کننده محترم تجهیزات پزشکی رو که سفره دلش رو برای ما این طوری باز کرده.
مشکلی که هستش مشکل مواد اولیه است. ما بیشتر کارمون با استیل و آهن و مواد ABS. مواد ABS اینا فوق العاده گرون شده، یعنی اصلا بی نهایت گرون شده. بعد مشکلی که الان هستش مثلا بیشتر حالا تولید کننده رو داره، یه تو صنف کاری خودمون مسئولیت کاریمون چیزا هستش، حالا همشون دارن کم میارن تولید کننده. دلیلش هم اینه چیه که بیمارستانا بودجه ندارن. به همین خاطر الان مشکلی که تولید کننده‌ها دارن میشه نقدینگیه. نقدینگیش برمیاده به کی؟ به بیمارستانا. بیمارستان نمیتونن پول شرکت‌ها رو پرداخت کنن. بعد از این ورم باید مواد اولیه رو نقدی تامین کنم. اگر نقدینگی باشه برای نظر من تجهیزات پزشکی ایران اصلا هیچ چیز واردات نداره که بخواد این همه افزایش قیمت داشته باشه.
درد دل مشترک همه تولید کننده‌ها در همه زمینه‌ها از جمله بخش لوازم پزشکی بحث حمایت ناکافی مسئولان امره.
اونها توقع حمایت بیشتری از دستگاه‌های متولی دارن و میگن آنچنان که شاید و باید بهشون توجه نشده.
برخی از تولید کنندگان و عرضه کننده های لوازم پزشکی هم از بی‌نظمی در پرداخت‌های دولتی در ازای دریافت تجهیزات پزشکی اعتراض دارن
و معتقدن مشکلات گاهی خیلی فنی هم نیستن، بلکه ناشی از نابسامانی اداریه، مثل این تولید کننده گرامی که مشکلشون رو اینطور شرح دادن.
قبل از طرح تحول سلامت دوچار یک تعللی و یک تأخیری و یک گرفتاری تو پرداخت بودیم. وقتی که طرح تحول سلامت شروع شد جناب وزیر اومدن اشاره کردن که ما پرداختا رو نقدی میکنیم اما کالاتون رو قیمت گذاریم. در نتیجه از زمان تر تحول سلامت کالای ما قیمت گذاری شد. خب خیلی کاهش قیمت داشتیم، منتها چیزی که قرارمون بود با وزارت بهداشت همه اینا قرار بود نقدی اتفاق بیفته که نشده، نیفتاده و ما خودمونم درک کردیم که وزارت بهداشت به هر حال دچار محدودیت مالی هست، اما حقیقت امر این محدودیت مالی یا این گرفتاری همش به محدودیت مالی بر نمیگرده، بخشیش هم به بی‌نظمی بعضی از مراکز دولتی در حساب و کتاب مربوط میشه.
بد نیست که با آمار و ارقام بهتر در جریان کم و کیف بازار تجهیزات پزشکی کشور قرار بگیریم.
از آمار تولید کننده ها، گردش مالی بازار لوازم پزشکی، صادرات و واردات و حتی قاچاق لوازم پزشکی و غیره. گزارشی در این زمینه بشنویم و برگردیم.
ما در ایران سالانه 2,500,000,000 دلار حجم بازار ماست که از این بازار 1,000 تولید کننده حدوداً 35% از این بازار رو تحت پوشش خود قرار دادن و بیش از 65% این بازار توسط واردات داره تامین میشه. جالب اینجاست که ما سالانه حدود 600 تا 800 میلیون دلار هم قاچاق کالا داریم. این موضوع باعث شده که بازار بکری برای راه اندازی استارتاپ‌ها و حوزه تجهیزات به وجود بیاد.
مقررات اضافی و زیادی همیشه دست و پاگیر هستند و نه تنها سنگی جلوی پای تولید کننده های لوازم پزشکی بر نمی دارن، بلکه سنگ های جدیدی هم پیش روی اونام قرار می دن.
یک مورد اون تولید دستگاه های لیزر توی پزشکیه که قبلا از خارج وارد می شده و حالا در داخل داره تولید می شه و بومی سازی هم شده، هرچند که بدون مشکل هم نبوده. یکی از تولید کننده های این دستگاه ها مشکلاتش رو اینچنین توضیح داده:
ما یه محصولی رو می‌خریم، می‌خوایم بیاریمش روی خط تولیدمون، لازم داریم، یه بار راحت خارج میشه، یه بار تو گمرک میمونه، می‌خوایم صادر بکنیم، یه روز مشکل نداریم، یه روز امکانش نیست که این اتفاق بیفته. به نظرم تنها کاری که می‌کنن این که این مسیرها رو راحت‌تر بکنن، بزرگترین کمکیه که می‌تونن به شرکت‌های تولیدی بکنن.
از جمله مسائل مهمی که تولید کننده های تجهیزات پزشکی زیاد با اون دست و پنجه نرم می کنن، موضوع اخذ مجوز هاست که گفته میشه بسیار فرآیند سختگیرانه ایه.
البته حقم دارن که سختگیری کنن، چون این دستگاه ها با جون آدم ها سر و کار داره و خب جای سهلنگاری نیست. البته که طی کردن فرآیند مجوز ها هم باید منطقی و قابل توجیه باشه. بشنویم یه نکته در این زمینه از زبان یک کارشناس حوزه تجهیزات پزشکی.
فرایند مجوزگیری یک فرایند طولانی است. خسته نشید، این لازمه کار شماست. باید از روز اول دستگاه شما و تجهیز شما ویژگی هایی که دارد ادعا می کند رو داشته باشه، چون با جان انسان ها سر و کار دارد.
یه خدا قوت جانانه هم باید به حامیان مالی تولید کننده های تجهیزات پزشکی بگیم که در این زمینه سرمایه گذاری میکنن و کمک میکنن به تولید تجهیزات پزشکی داخلی که واقعا جای قدرشناسی داره، مثل این موردی که الان میشنوید.
آره، اصلی ما تجاری سازی تجهیزات پزشکیه. یعنی اگر یک شخص یا شرکت تمایل داشته باشه یک وسیله پزشکی رو داخل ایران تولید بکنه، شرکت ما میاد و در کنارش قرار میگیره. در تمام مراحل ما پا به پای اونها حرکت میکنیم تا به روزی که به محصول برسن.
آمارها نشون میده که ایران در زمینه تولید تجهیزات پزشکی جایگاه بسیار خوبی در جهان داره و بیش از 90% این تجهیزات تولید داخله که بعد از انقلاب به موفقیت‌های خوبی در این زمینه رسیدیم و اگه بیشتر تلاش کنیم و از تولید کننده هامون هم بیشتر حمایت کنیم، تا خودکفایی 100% راه زیادی نمونده.
بشنویم صحبت‌های امید بخش دکتر جان بابایی رو، معاون محترم وزیر بهداشت، در این زمینه.
ببین، ما نسبت به دهه 60 که تقریبا تجهیزات پزشکی در کشور تولید نمی‌شد جز لوازم محدود، خیلی محدود، الان نزدیک بین 85 تا 90% تجهیزات یه بیمارستان جدید، یعنی با اونایی که با تکنولوژی بالا هستن، در داخل کشور تولید میشه. ما کمتر از 10% تجهیزات ما داره وارد میشه، اونا هم زیر ساختش وجود داره. اگه بازم ما واقعا همت بکنیم اون 10%ش هم میشه و باز به نزدیک به صفر رسون. برای اینکه ظرفیت جوانهای این مملکت خیلی بالاست، ظرفیت دانشمندان این مملکت بالاست. وقتی در مدت کوتاهی ما میتونیم صادر کننده لوازم حفاظتی باشیم، ما میتونیم در مدت کوتاهی صادر کننده های دستگاه کمک تنفسی باشیم. الان خوشبختانه شرکت های تولید کننده دستگاه کمک تنفسی به ما اعلام میکنن که اگه ما نیاز نداریم صادر کنن، در صورت همینا قبلش نبود. این نشون میده که کشور کشور با پتانسیلیه.
این روزا داریم خبرهای خوشی از حوزه سلامت و درمان کشور میشنویم، مثل تولید واکسن ایرانی که شاهکار مهمیه که به دست محققان حوزه پزشکی کشور محقق شده.
و ما هم امیدواریم که با برداشتن موانع از پیش پای دلسوزان عرصه تولیدات پزشکی، روز به روز شاهد ابتکارات و اختراعات جدید و غرورآفرین عزیزانمون توی این عرصه باشیم.
این برنامه هم در همین جای پایان رسید.